بسم الله الرحمن الرحیم. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریب و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی، که گفتن نکویی کن و در آب انداز. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. یکی از آثار گرانبهای عبدالرحمن جامی، مثنوی های هفت اورنگ، که حکایتی را از مثنوی سلسله الذهب انتخاب کردیم و خدمت شما میخوانیم و از تفاسیر حضرت استاد بهره میبریم. گویان پیری با تجربه و کار آزموده، با جوانی نورسیده همراه بود. در حین پیمودن راه به جایی گلالود رسیدن، پیرمرد با گامهای محکم و استوار در آب و گل قدم بر می داشت و جلو می رفت، ولی که جوان از بیم گلالود شدن لباس و کفش خود ایستاده بود و قدم از قدم بر نمی داشت. پیر چون این صحنه را از جوان دید، رو به دو کرد و گفت: جامه و لباس و کفش را می شود شست، ولی آلودگی دل را چه می توان کرد؟ چند داری نگاه جامه ز گل، فرصت از دست می رود غافل. از گل و آب جامه بتوان شست، که شود پاک تر ز بار نخست. لیک چون دل به غفلت آلاید، خوند از دیدگان بپالاید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب داستان خوب رو انتخاب کردید و خوب یه داستان، یه قصه است، ولی پر از معنی و رمز و حکمت است. دامن از آب و گل تواند شست.
بله، دامن از آب بود
گل میشه شست،
حتفون شست.
بله، یعنی تمام بیت الغزل این قصه در همینه که دامن انسان وقتی که به آب و گل آلوده میشه قابل شستنه، و وقتی هم شستی چه بسا از اول هم پاکتر بشه،
که شود پاکتر زبار نخست.
میشه، یعنی هر آلودگی رو که در این عالم باشه، آلودگی های ظاهری، با آسانی میشه با آب شست. آب پاک کنند دست دیگه، شستشون میدی و از اول هم با صابون هم میشه، از اول تمیزتر میشه. اما مصیبت اونجاست که دل آلوده بشه. وقتی که دل آلوده شد، شستنش آسان نیست. نمیگم محاله، ولی کار آسانی نیست. به این زودی ها نمیشه با یه صابونی دل آلوده رو شست. چون که خوندین، خب جوان تازه کار، خیلی شیک پوش، مدروس، فشن، با یک پیر تجربت دیده و کار آزموده در راهی میرفتن، به یک جایی رسیدن گل آلود بود. حالا باران آمده و درچه بود، راه گلالود بود. خب پیر با قدم های استوار عبور کرد و رفت. جوان هی مواظب بود، هی نه که لباسش
کثیف نشه،
کثیف نشه، آلوده نشه. شیک بود، مد بود، فشن بود. و پیر چنین به او فرمود که خیلی نگران نباش، حالا اگر دامنه آلوده شد میشه شست، میریم میشوریم، مهم. و فرصت را غنیمت دانست پیر که به اون جوان بگوید که دل آلوده اگر شد خیلی خطرناکه. دل آلوده، بعدم عرض کردم این تمثیل جامی میگه. خب آدم وقتی داره میره به یه آب و گلی میرسه، که بسا راه آلوده باشه، آب و گل باشه، صاف نباشه، اسفالته نباشه. اما خود زندگی راه هست آقای لاریجانی، خود زندگی از آغاز تا انجام یه راهه. راه صافی نیست زندگی. زندگی راه صاف شسته است یا آب و گل داره؟
فراز و نشیب زیاد داره.
فراز و نشیب، بلندی و پستی، شب و روز، سرما و گرما، شیرینی و تلخی، هزار رنگ و وارنگ، و تمام گوناگونی های زندگی که همواره حوادث جهانه. جهان بی حادثه است؟
نه.
لحظه به لحظه حادثه است. گفت حکیمی به شاگردش گفت که ما میخوایم که حکمت بیاموزیم، اما حوادث دمادم جهان، این جهان لحظه به لحظه حادثه میآفریند، ما در برابر حوادث لایتناهی دم به دم جهان چگونه میتوانیم حکمت بیاموزیم؟ اون سوال اون شخص بود. پاسخش اینه که اگر انسان استوار باشه میتونه از این حوادث دمادم و به قول جامعه این راه گلالود به گونه ای حرکت کنه که آلوده نباشه. خب حالا چی کار باید بکنه؟ باید سطح اندیشش رو ببره بالا، باید تعقل کنه، دلش رو محکم کنه. یعنی چی؟ یعنی دلش اولا پاک کنه، پاک کردن از رذایل، رذایل اخلاق، بدیها، حرص، حسد، طمع، شیطنت و الی آخره، که حالا بخوایم رذایل اخلاقی رو بگیم که کم یکی دو تا ده تا نیست که رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی. خب چگونه میشه دل رو پاک کرد؟ آقای لاریجانی عرض کردم لباس رو با صابون میشورن، با شوینده ها زیاده، یه مو شوینده امروز زیاد داره، میشوین با آب، بهترینش آب. اما آلودگی ها دل رو چگونه باید شست؟ صابونش چیه؟
جعل از ذکر جلا ان دل قلوب،
اونی که روح رو جلا میده و دل رو میشوید از آلودگی ها به قول این پیر، اون چیست؟ اون جز حکمت چیز دیگری نیست. حکمت خیلی اندیشیدن درست، تعقل. حکمت یعنی تعقل. حکیم میگفت که یک راوی آمد، چقدر خوب گفته به آدم ها، از حکیمی پرسید که حقیقت چیست؟ این چون راوی از حضرت امیر آمد پرسید که مل حقیقت، یه خطبه حضرت علی علیه السلام داره درباره حقیقت که حالا اون خیلی خیلی مسئلهش مهمه که حضرت چه فرمایشات عمیق اونجا فرمود. حالا اینجا نسبت به یه حکیم دادن که کسی آمد راوی بود، گفت مال حقیقت، حقیقت چیست؟ تا گفت حقیقت چیست فرار کرد، گفت حقیقت چیست پا فرار گذاشت، نه ایستاد که جواب بشنوه. چرا فرار کرد؟ میدانست که اگر بماند و جواب اون حکیم را درباره حقیقت بشنوید تا به تحمل نداره، طاقت تحمل نداشت، میدونست حقیقت سنگینه، نمیتونست حقیقت را بشنوید. ببینم همه آدم ها طاقت شنیدن حقیقت داره؟ ببین شما الان حقیقت را بهش بگی برا شفته میشه. میدونید تحمل حقیقت خیلی سخته، اندیشیدن لازمه، اندیشیدن عمیق. اگر کسی تعقل نداشته باشه حقیقت رو همطور با آسانی به دست میاره؟
نه.
بسیاری از مردم یا گروهی از مردم، حالا تعدادی از مردم هستند که به آسانی یک جهان موهوم، وهمی، خیالی، توهمی رو به جای جهان واقعی میپذیرن. اینو شما تجربه کن، آمادگی داره که به یه جهان موهوم و تخیلی باور داشته باشه و اونو به جای جهان واقعی بگذاره. این آمادگی در آدم ها هست. شاید پیدایش اسطوره ها، بسیاری از حکایت ها معلول همین روحیه انسانه. انسان دوست داره که یه جهان توهمی، خیالی، موهوم قبول کنه و بگه این جهانه، اونو جای جهان واقعی بذاره. از واقعیت سخته، واقعیت زمین سختیه، صلبه، سخته، اما جهان موهوم آسان‌تره. دوست دارن جهان موهوم رو جای جهان واقعی بگذارن و قبول کنن. اما انسان برای اینکه جهان موهوم و توهمی رو به جای جهان واقعیت نگذارد چیکار باید بکنه؟ اندیشیدنه، و اندیشیدن سخته. این آدمایی که به جهان موهوم پناه میبرن، به توهم و از واقعیت گریزانن، بهشون میگیم چرا به توهم فرار میکنین، چرا به موهومات سرخوشین، چرا به واقعیت رو نمیکنین؟ یه جواب دارن، شما الان میتونین تجربه کنین. میگن اندیشیدن سخته، براستم میگن. ببینم اندیشیدن آسونه یا سخته؟
سخت.
توهمات و تخیلات آسونه، ولی جدی آدم به اندیشه، به جد، رو مبانی، رو اسلوب حکمی، منطقی، دقیق، سخته. و شاید هم سخت‌ترین باشه. میگن اندیشیدن سخت. این حرفشون هم درسته، دروغ هم نمیگم. شاید سخت‌ترین چیز در عالم درست اندیشیدن باشه، منم میپذیرم، اما میخوام از شما بپرسم، اندیشیدن سخته؟ آره سخته و خطرناک، حتی اندیشیدن خطرناک نی؟
چرا
خطر؟ آره اندیشیدن خطرناک، من قبول میکنم. اندیشیدن سند به آدم نمیده، تضمین نمیده که شما حتما اشتباه نمیکنی. یه وقتی دیم خدای نکرده آدمش، خطر اشتباه هم هست، بس بنابراین اندیشیدن واقعی خطرناک، اما نیندیشیدن خطرناکتر از اندیشیدن. اگر اندیشیدن خطرناکه که من میپذیرم از شما و از هر کسی که به من بگوید که اندیشیدن خطرناکه، من اینو میپذیرم.
اصلا نیندیشیدن خطرناکه،
اما اصلا نیندیشیدن خطرناکتر است یا اندیشیدن خطرناکتر است؟
اصلا نیندیشیدن.
تمام. پس اون آدمی که ادعا میکنه که اندیشیدن خطرناکه و ما هم حرفش میپذیریم، باید به این مثلا توجه داشته باشه که نیندیشیدن به مراتب از اندیشیدن خطرناک خطرناکتره. انسان همیشه در معرض دو خطره، یکی خطر نیندیشیدن که بسیار قطعیه، یکی خطر اندیشیدن. ولی خطر اندیشیدن به مراتب کمتر از خطر نیندیشیدن.
بالاخره راهی به نجات پیدا
میکنه، امیدی به نجات هست، اما نیندیشیدن راهی برای نجات نیست دیگه.
استاد نکته لطیف این داستان امروز هم همینطوره، یعنی بشر امروز به زرق و برق ظاهری زندگی خیلی توجه داره، خانهش کثیفه، ناراحته، لباسش کهنه شد، ناراحته، ماشینش خاک بگیره، فوری میشوره، اما توجه نمی کنه که کجا را باید شست.
بله.
انسان که گرفتار رذایل اخلاقی باشه، کبر و حسد و آز و بدبختی ها، خب درست هم نمیتونه بیاندیشه.
بله نمیتونه.
امروز مشکل بشر اینه که نمیتونه بیماری های خودش رو تشخیص بده.
همینه.
این خیلی نکته مهمی است که
علتش اینه که البته همیشه روزگار آیلار جان همینطور بوده، انسان بیشتر به ظاهر بیش از اون که به باطن توجه داشته باشه، انسان همیشه به ظاهر بیشتر توجه داره. ولی شاید بتونم قبول کنم که امروز بیشتره. امروز صحنه های ظاهر رنگین تره، گوناگون تره، سابق
فریبنده تره،
سابق بود ظواهر، نمیشه که همیشه ظاهر بوده، ولی امروز فریبنده تر است، چون تنوع ظواهر خیلی بیشتر است. و همطور که فرمودین، خب انسان ها وقتی گرفتار ظاهر شدن، وقت رهایی هم ندارن دیگه، وقت ظاهر هم یه مرحله دو مرحله، هرچی هم بری هی بیشتر. ببین الان این ظاهر خیلی ها کمتر به این مسئله توجه داره، خب ظاهر که نمیشه ازش غافل بود، بالاخره ظاهرم باید داشت و زندگی کرد. اما الان در دنیای امروز همطور که شما اشاره کردین، هر سال این تغییر مد رو که شنیدی، این مال ما نیست، در دنیاست، هر سال یه مدی رواج پیدا میکنه، درسته؟
بله.
تو گویی که اون مد دیگه کهنه شده، کسل کننده است، یه مد جدیدی. این مد هم یه عده طراحان مد هستن، یه جای طرح میکنن، حال این خوب و بدش، الان مثلا فرض کن یه چیزی که امروز موده با یه چیزی که 50 سال پیش مد بود یا 20 سال پیش مد بود، هر دوش موده. حالا یه کسی واقعا میتونه به طور قطع بگه این زیباتر از 50 سال پیشه؟ من تردید دارم، چه بسا اون مد در واقع از این زیباتر باشه. ولی حالا که مد شد دیگه زیبا میشه، فقط کافی است مد باشه، تا مد شد این جدید است و میگن این زیباست. ولی چه بسا این مد امروز از مد 50 سال پیش 20 سال پیش زیباتر نباشه، اما بشر گرفتار ایناست، یه دم طراحان مدند. خب وقت انسان وقتی گرفتار ظاهر شد، رنگارنگه، خوش خط و خاله، وقتی از غافل باطن غافل، از باطن غافل میشه، و همین تمام فرمایش جامعه هم در این قصه همینه. و از باطن وقتی غافل شد، اون نیندیشیدن یخشو میگیره، و وقتی نیندیشید در خطر جمود و عقب افتادگی، حالا چه فرد چه جامعه باقی مونه، جامعه عقب میماند، فرد عقب میماند. ببین اندیشه، این حکما چقدر فرمایشات خوبی فرمودند. آقای لاری مطلبی میخوام به شما بگم. حکیمی میفرماید اندیشیدن برای روح و نفس ناطقه مانند وزن و سنگینی برای جسم است. شما یه جسمی داری که وزن نداشته باشه؟
نه.
هر جسمی هر چه ریز باشه، از اتم و زیر اتم تا کهکشان، هر جسمی یه وزنی داره،
وزن مخصوص،
وزن مخصوص داره، سنگینه. حالا البته همطور که فرمودم اون سنگینی هم وزنه، وزنم وزن مخصوصه، یعنی وزنها یکسان نیست، اما وزن رو داره. البته وزن اجسام فرق داره، به قول وزن هر جسمی وزن مخصوص خودشو داره، چوب وزن مخصوص خودشو داره، سنگ وزن مخصوص خودشو داره، آهن وزن مخصوص، طلا وزن مخصوص، هر جسمی وزن مخصوص داره. اما جسمی بی وزن هم داره یا نه؟ بدون وزن. درسته که هر جسمی وزن مخصوص به خود را دارد، اما جسم بی وزن میشناسی؟
نه نداری.
وزنه، وزن یعنی همون سنگینی. حالا اینم که چرا جسم سنگینه بخوام علمی بحث کنیم به درازا میکنی سخن، که این جسم سنگینی در خودش یا چون تحت تأثیر جاذبه است سنگینه، وزن اشیا مال جاذبه است یا مال خودشه، اینم بحث مال وارد این بحث ما که فیزیک نمیخوایم ما بحث فیزیکی اینجا نمیخوایم بکنیم، که به هر صورت جسم وزن داره، اما از این که به خاطر جاذبه باشه یا به خاطر که خودش باشه، اما این وزن و سنگینی خاصیت هر جسمی است. ما نمیتونیم بگیم جسم بی وزن داریم، و تا کنون ما جسم بی وزن بدون وزن مطلقا ندیدیم. سبک و سنگین داره، وزن مخصوص هم طور که فرمودین داره، اما ما جسم بی وزن نداریم. خب تا اینجا تمام شد. نفس ناطقه، همون حالتی که سنگینی، وزن و سنگینی برای جسم دارد، برای بدن من که جسمه، برای بدن شما هر بدنی، نفس ناطقه و روح آدمی تفکر داره، اندیشه داره. اندیشیدن برای نفس ناطقه همانند وزن است برای جسم. همینطور که جسم بدون وزن نداری، روح بدون اندیشه
عیار مخصوصش،
عیار مخصوصش نداری. حالا همطور که شما اشاره کرد، اگر هر جسمی وزن مخصوص به خود را دارد، هر روحی هم سبک اندیشه مخصوص به خود را دارد. همه آدمای در عالم یه جور می اندیشن؟
نه.
شما در کل عالم نمیتونی پیدا کنی دو نفر آدمی که از هر جهت مثل هم بیندیشن. مشترکات دارن، دا نمیگم ندارن، همه انسان های کره زمین مشترکات دارن،
حتی رو موضوع واحد هم مشترک فکر نمی کنم.
مشترکات زیاده بین انسان ها، بین انسان های کشور، بین انسان های جهان، همه مشترکات دارن. اما در تمام ریزکاری ها و خصوصیات اندیشه میشه دو نفر، تو دو برادر، دو خواهر، یه خواهر و برادر پیدا که مثل هم بیندیشن. حتما یه ذره فرق داره. همطور که اجسام وزن مخصوص دارن، وزن هر جسمی وزن خودشه،
هر اندیشه‌ای،
هر روحی
اندیشه خاص
خودشه داره، اما این بدون معنی نیست که ما مشترکات نداشته باشیم. بله، ما حالا در مشترکات با هم تفاهم کنیم یا هر کسی راه خودشو بره؟
نه، در مشترکات
باید مشترکات رو بگیریم و گفتگو کنیم. با مشترکات کار میکنیم؟
گفتگو میکنیم.
اگر مشترکات نبود بین آدمیان گفتگو ممکن بود؟
نه.
اگر هیچ مشترکی بین آدمیان وجود نداشت، گفتگو امکان داشت یا نه؟ حالا گفتگوی انسانها با یک دیگر برزخی است که باید ازش عبور کرد. اگر انسانها وارد گفتگو نشوند با هم، درسته مشترکات دارند ولی تفاهم پیدا نخواهند کرد. باید گفتگو کنند آدم ها. چجوری گفتگو کنند؟ دوستانه، با جدل، با دعوا، با چاقو، با شمشیر، با زور گفتگو کنند یا دوستانه گفتگو کنند؟
دوستانه.
اصلا گفتگو از روی دوستیه یا از روی زور گفتنه؟
اصلا تفاهم و مدارا و
اونجا که یکی از روی قدرت و زور بخواد بگه، اون یکی از روی ضعف، اون گفتگو نی. گفتگو باید هر دو به طور متساوی
تعامل باشه،
تعامل کنه، اون گوش بده حرف اونه، اونم حرف اونو گوش بده، مشترکات رو بگیرن، مفترقات رو دست هم جدا، کجا در هم مشترکن، کنا در هم جدا هستن، وقت به نتیجه تازه تری میرسن. حالا من یه سوال دیگه به ذهنم آمد، از فواید گفتگو صحبت کردیم، گفتگوی همدلانه و دوستانه و برادرانه، آیا گفتگو تنها بین زندگان و آدمای زنده انجام میشه یا انسان با مردگان هم میتونه گفتگو کنه؟ این سوال.
مردگان هم میشه.
میشه. با زندگان میشین در یه مجلس بحث مناظره میکنی، گفتگو میکنی؟ نه. با مردگان چگونه گفتگو کنیم؟ کتاباشونو بخونیم. کتابی که سعدی برای ما گذاشته، فردوسی برای ما گذاشته، حافظ برای ما گذاشته، مولا سمرا
گذاشته،
حاج نصیر فیلسوف گفتگو کتاب نوشتیم، بله.
بس کردیم، بله.
بله. اینا این فیلسوفان با ابن سینا کتاب برای ما گذاشته، کتاب ابن سینا رو میخونیم و با او گفتگو میکنیم. حالا یعنی چه گفتگو میکنیم؟ اینجا بپرس خب چگونه با کتابش میشه گفتگو؟ کتاب که حرف نمیزنه. به نظر من کتاب حرف میزنه. حالا من توضیح بدم چه کتاب ابن سینا حرف میزنه و کتاب فردوسی حرف میزنه. ببین شما یک کتاب که میخونی هیچ وقت از لغتها و الفاظ شما مطلب نمیفهمید. در این وسیلن لغت و لفظ وسیلند
در معنی سر میکنه
و بدون پرسش از یک کتاب شما مطلب نمیتونی بفهمید. اگه پرسش نداشته باشی و یه کتاب هزار صفحه رو از اول تا آخر با دقت بخونی ولی پرسش نداشته باشی از این کتاب هیچی نمیفهمی جز یک مطالب درهم و برهم. تنها وقتی میتوانی از هر صفحه از کتاب، حتی کتاب موش و گربه، مطلب درست بفهمی که با پرسشی به سراغ یک کتاب بری. پرسش یعنی چه؟ یعنی این کتاب میخونی برای که یه مطلب بفهمی، یه دغدغه ای داری، یه پرسشی در ذهنته، کتاب ابن سینا رو میخونی، کتاب خواجه نصیر رو میخونی، پرسشی داری، میبینی که این کتاب پاسخ پرسش ما هست
یا نیست.
به مجردی که با پرسش رفتی و یه کتاب رو برداشتی و شروع کردی به خوندن، با نویسنده این کتاب وارد گفتگو شما شدی. پس هم با زندگان میشه گفتگو کرد، هم با مردگان.
اندیشه ها نمیمیرن.
بله
قشنگ گفت. میام برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب. یکی از ویژگی‌های بزرگان ما این بود که آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی اینا رو خوب می‌شناختن و راه حل هم ارائه می‌دادن. در همین قصه راه حل هم ارائه میده جناب عبدالرحمن جامی، می‌فرماید که می‌شود از سر شعور و وقوف هر نفس را به حق نمود مصروف. که اشاره است به حدیث مولا امیرالمؤمنین که سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره تبصر بهی بعد الاشفه تنقاد بهی بعد المعانده. این نکته میخوام عرض کنم استاد که ما امروز نه مرضهای درونی رو خوب میشناسیم، نه آفات اونها را، نه راه طبیب و بیمارستان اونها را.
بله.
بیشتر رو می آوریم به داروهایی که اصلا ربطی به این امراض نداره.
دقیقا همینطوره. یعنی این مخ مسائل اخلاقی است. این قصه که اینجا مرحوم عبدالرحمن جامی بیان کرده باید به عالم درون رفت. عالم بیرون هرچی که بری یک نواخته، البته یک نواخت نیست، دنگ و رنگ پست و بلند داره، ولی به جایی نمیرسی. هر چه بری در مکان زمان پیش بری. برای بیماری های نفس همطور که گفتیم، همطور که بیرون پست و بلند داره، روان هم پست و بلند داره. روان آدمی هم فضائل داره هم رذائل. فضائل و رذائل. نفس گرفتار میشه به رذائل اخلاقی. باز مکررن عرض میکنم که برای شناختن فضائل از رذائل باید به درست اندیشید. بدون اندیشیدن شما بین فضیلت و رذیلت ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ببین ما امروز در دنیا آیه الهیانی، شما خوب نکته گفتید، متاسفانه به قلوب توجه نمیشه، به دلها توجه نمیشه، نه خود آدم ها به باطنشون توجه میکنن، نه اشخاصی دیگه به باطن ها توجه میکنن. در حالی که امروز که ما شما زندگی میکنیم، بیش از هر زمانی در کل تاریخ بشر انسان زیر معاینه و نگاه ها قرار داره. در سابق ظاهر زندگی کسی نگاه میکردند، حرفاشو، کتاباشو، لباس پوشیدنشو، نوع راه رفتنشو، یه نوع شناسایی پیدا، اینجور راه میره، اینجور حرف میزنه، اینجور کتاب مینویسه، میشناختن. حالا امروز به شما عرض کنم، امروز ما زیر ذره بینیم. خوب گوش بده چجوری زیر ذره بین. امروز انسان قبل از اینکه متولد بشه در شکم مادر زیر ذره بینه، عکس برداری میکنن، سونوگرافی میکنن یا نمیکنن؟
میکنن.
در شکم مادر ما زیر ذره بینیم. خوب گوش بده. بعد از مردن چی؟ بعد از مردن استخونهای ما رو برمیدارن میبرن زیر آزمایشگاه دی ان ای، نمیدونم از این حرفا که میدونی که دی ان ای شو پیدا میکنن،
ژنتیک
شو پیدا میکنن، دی ان ای شو پیدا میکنن، استخوان رو آزمایش میکنن ببینن این چه جوری بوده. پس قبل از تولد زیر آزمایشیم، بعد از مرگ استخوانهامون زیر آزمایشه، در زندگی هم زیر آزمایشیم. اما همه اینها چه در شکم مادر، چه استخوانهای پوسیده بعد از مرگ، چه در زمان زندگی، اینا ظاهر ماست. اما چه کسی قلب را آزمایش میکنند؟ ما چگونه به عالم قلب میرویم؟ نه خودمون به قلب خودمون و نه دیگران به باطن شما راه دارند، فقط ظاهر رو میگیرند و ظاهر بینی
خطر شد.
این بسیار کار مشکلی است. اولا از یه جهت خطر بیشتر، چون انسان بیشتر زیر نظر هاست، یعنی در واقع انسان امنیت نداره، انسان در امانه؟ وقتی قبل از تولد زیر ذره بین باشه در امانه یا نه؟ به من بگو ببینم. در شکم مادر زیر آزمایشه، در امانی؟ بعد از مرگ استخونهاش در امانی؟ انسان چگونه امنیت پیدا کنه؟ این امنیت رو چگونه پیدا کنیم؟ امنیت رو باید در درون پیدا کنیم. این پیر به اون جوان نشون داد در درون امنیت پیدا کن. قرآن کریم ببین چی میگه، این رو بد معنی میکن. و من دخلهو کان آمنا. این آیه در کجاست؟ در باره مکه مکرمه. یعنی کسی که وارد خانه کعبه شد امنه. و من دخلهو کان دخلهو، یعنی خانه خدا، خانه خدا امنه. قرآن کریم میگه
اول بیت وضع للناس
للذی بکت مباره. حالا ببینم این قرآن میگه خانه امنه، حالا شما امروز در مکه امنی یا نه؟ بله کعبه باید امن باشه، خانه خداست، اما خانه واقعی که دست خودت امنیتش که امنه، دل شماست. اگر دل شما امنیت دل شما خانه خداست، دل شما خانه خدا نی؟
چرا؟
فقط خانه کعبه خانه خداست؟
این کعبه اصلیه.
اونم کعبه، کعبه خانه، هر مسجد خانه خداست. اصلا مسجد خان بیت الله خانه خداست. هر مسجدی بعد اون مسجد اعظمی که دیگه مسجد کعبه است. اما هر دلی هم خانه خداست. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. حالا اگر دل انسان دلی بود که از رذایل اخلاقی پاک شد، به درستی اندیشید، به عالم تعقل منطقی وارد شد، خود را از رذایل پاک کرد، اونجا امنیت هست یا نه؟ چه جایی از اونجا امن‌تره؟ اگر شما منطقی بیندیشی، با موازین منطقی صحیح تفکر کنی و از رذایل اخلاق پاک باشی، چه جایی امن‌تر از اون دل؟
هیچ.
پس دل با اینا رو ما باید
دقیق این منابات هست دل دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان.
این و من دخله کان آمنا، اگر خواستی امنیت پیدا کنی امنیت رو در درون خودت پیدا کن. منم انشاءالله باید سعی کنم در درون خودم امنیت پیدا کنم. ببین این آیات رو ما باید ضمن اینکه ظاهر آیات کریمه قرآن میفهمیم، نکات و ظرافتی که در آیات هست هم بفهمیم. آخه بعضی ها که خودشون اهل اندیشه نیستن میگن چرا این ظرایف رو میخوای بفهمی؟ نخه، من هم ظاهر آیه رو میفهمم، هم ظرایف و نکات لطیفی که در آیه هست باید بفهمم. بعضی که قشری هند اهل ظاهرن اجازه نمیدن، میگن شما دارین تعویل میکنی. نخه تعویل نی. حالا من یه آیه دیگه برات بخونم. اینجا میگه و من دخله کان آمنا، امن‌ترین جای دل پاک است. اگر همه دلها پاک بود هستی ایمن بود. اگر دلهای آدمیان از رذایل اخلاقی پاک میشد خطر بود در عالم؟
نه،
امن مطلق بود. ولی دلها پاک نیست که امنیت نیست. یک، قرآن کریم میفرماید که خلق الله السماوات والارض فی سته ایام، خدا این عالم رو در 6 روز آفرید. خوندی که آیه رو؟
ثم استوى
على العرش. 6 روز آفرید. ببینم 6 روز خدا کارش تدریجیه. خدا نمیتونست یه لحظه عالم رو بیافرینه؟
چرا؟
با یه لحظه میتونست بیافرینه یا نمیتونست؟
بله
میتونه. و آفری کن فیکون. در یه آیه میگه اذا اراد الله شیئا کن فیکون. تا گفت کن باش عالم بود.
فیکون.
پس خدا در یک لحظه همه هستی رو میتونه بیافرینه. اما چرا اینجا میگه 6 روز آفرید؟ و 6 روز یعنی چه؟ حالا من اجازه بده یه نکته بگم. حالا بعض تفاصیل زیاده که 6 مرتبه 6 مرحله اینا رو گفتن. و اینا من کار.
6 عالم.
اینا رو هم همش میتونه درست باشه. 6 عالم، 6 مرحله، 6 مرتبه. اینا رو همه رو گفتن. من وارد این بحثا نمیشم. الان تفسیر نمیخوام بگم برای شما. یک نکته ظریف میخوام بگم. اونجا خداوند میگه کن فیکون، یعنی در یه آن همه عالم آفرید. اینجا میگه 6 روز. من یه چیز میخوام از آیه بفهمم، اجازه فهمش به من بده. قرآن کریم میخواد به ما بیاموزد که در کارها تأمل داشته باش. کاری که یک لحظه انجام میدی 6 روز هم میشه انجام داد. اما نه اینکه تأخیر دار. منظور تأخیر در کارها نی، منظور اینه که کارها رو باید با تأمل انجام داد. میتونم این نکته رو از این آیه بفهمم یا نه؟
چرا؟
خداوند متعال داره درس تأمل و تفکر به ما میده. خدایی که میتونه در یه آن همه هستی رو بیافریند میگه من 6 روز آفریدم. به ما میخواد خداوند بگه ای بشر تأمل کن، تفکر کن، عجله نداشته باشه. الا عجله تو من الشیطان. عجله مال شیطان. در جزئیات همه حضور داره، گفتن حکما. ببین شیطان در کلیات نمیتونه وارد بشه، اصلا کلیات شیطان راه نداره، توجه کن. اما شیطان کجا حضور داره؟ در امور جزئی. جزئی هر امر جزئی اونجا شیطان حضور داره، حواست جمع باشه. در کلیات شیطان نمیتونه بیاد، اصلا وجود کلی نداره شیطان. حالا ما باید از این آیه بیاموزیم تأمل و تفکر رو. باز هم تأکید میکنیم که راه نجات بشر تأمل، تفکر، اندیشیدن درست. و اگر یه بار در اندیشه خطا کردی مایوس نباش. اگر انسان یه بار در اندیشیدن خطا کرد باید مایوس باشه، دوباره بیاندیشه.
نه بیاندیشه.
آه. پس از خطای در اندیشه هم نترس، از نیندیشیدن بترس. نیندیشن ترس داره چون خطر قطعیه. اما از اندیشیدن اگر چه گاهی اشتباه میکنی، اگر چه ممکنه هر بشری اشتباه کنون، بشری که اشتباه نکنه، خب بشر اشتباه میکنه، اما بلا فاصله به خطای خود پی ببر و بلند شو. خوردی زمین داری راه میری، خوردی زمین دامنت گردآلود شد، به قول این پیر که ما اون جوان میگه گلآلود شد، پشت گردآلود بتکن راه بیفت، راه بیفت. اما اگر نیندیشیدی چی کار میکنی؟ پس راه اندیشیدن درسته، تعقل و تفکر درسته، و با تعقل و تفکر پاک کردن دل. پس اونگاه که دل پاک شد خود انسان امنه، و اگر همه انسان ها به پاکی دل برسن عالم امنه.
حالا نکته مهم اینه که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که فرمود راه رسیدن به حقیقت دو چیزه، از تفکر و البکا. یعنی هم با تفکر هم با بکا، همون گریه های آبداری که دل رو جلا میده. فردی رفت مسجد به مردم از مزرعات پیاز گفت، آمدن یه ده پیش رسول خدا که این آقا که حکیم باشن خیلی از مزرعات پیاز گفت، آیا خدا چیزی رو خلق میکنه مضر باشه؟ رسول خدا فرمود بهش بگی لااقل از مزرعات پیاز میگفت، میگفت امروز پیاز نخوره خودش. به او خبر دادن، اون تعجب کرد که پیامبر از کجا فهمید که من پیاز خوردم. یواشکی اومد خدمت رسول خدا، گفت تو از کجا میفهمی؟ گفت اون که داند بوی غیب را از یمن، چون نیابد بوی باطن راز من. خیلی
آخر فقا
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. امروز متاسفانه کسانی دارن طبل خودسازی و سبک زندگی و هدایت و اینا سخن میگن که خودشون این پیاز رو خوردن. استاد
اتفاقا
مشکل.
خب مثال خوبی است، همین حدیث خیلی عمیقه و هم خب کسانی که درباره این حدیث صحبت کردن، پیاز تنها چیزی است که هر کسی بخوره بودار، سیر و پیاز هر دوشون، سیر و پیاز بودارن، هر کسی سیر بخوره یا پیاز بخوره خب بوی دهنش و بوی تنفس
آزار دهنده است. من خوردم یا نخوردم.
آره حالا همه چیز بوداره، اما بوی پیاز و بوی سیر از همه ظاهرتره دیگه. عجیب اینه که قوم موسی هم در قرآن کریم داره که از حضرت موسی سیر و پیاز طلب کردن. آره. اینه باید تحویل کنیم که این چه سری درشه. آره. این همه چیز خوب در عالم بود. گفتند که از
سیر و خدا بخوا برای ما،
از خدا سیر و پیاز، از موسی گفتن که از خدا بخوا سیر و پیاز به ما بده.
اسد عدس و بصل
ها و عدس ها و بصل ها. بله از خدا خواستن اون سیر و پیاز. بله به هر صورت بله غذا خوردن بوداره، اما سیر و پیاز بوش از همه غذاها، از همه خوردنی ها بیشتره. هر اون چه انسان بخوره بوداره، منتهی این دوتا سیر و پیاز بوش بیشتره.
الان کی پیاز دنیا رو نخورده؟
همه خوردن. اصلا هر فکری اثر داره. این تازه غذای ظاهری است که بوداره. شما فکر کنید غذاهای باطنی بو نداره؟ شامه و ببین و اونجا مولانا چقدر زیبا فرموده، و حضرتی که بو رو از یمن، بوی برادرم اویس رو از یمن میشنوم، اینی اشون مراحت الرحمن من قبل یمن، بوی دوست خود رو از یمن استشمام، اویس قرن رو، بوی اویس رو از یمن میگه استشمام میکنم.
اون که یابد بوی حق را از یمن، چون نیابد بوی باطن را زمن.
یا مثلا حضرت یعقوب بوی پیراهن، اینی لعجد و ریح یوسف
بو کشم
لولا انتو فندون، بو استشمام میکنه بوی یوسف از چند فرسخ. اون حضرت از یمن میگه بوی اویس قران استشمام میکنه،
بو کشم دانم زهر پیراهنی هر بود یوسف وگر اهرمنی.
حالا من چیزی میخوام بگم، میخوام بگم همینطور که ظاهر و باطن با هم تفاوت دارن، بوی پیاز رو فقط باید نزدیک پیاز خورده بنشینید تا بوش استشمام. اگه نزدیک شما بیاد بوش، مثلا تو خونش باشه که شما بوی پیاز رو استشمام نمیکنی، باید اون کسی که پیاز رو سیر خورده نزدیک شما بیاد، وقت شما استشمام. اما بوی رذایل اخلاقی چطور؟ لازم نیست نزدیک شما بیاد، اون طرف دنیا باشه آثارش به شما میرسه نمیرسه؟ آدمی که دوچار رذایل اخلاقیه لازمه بیاد نزدیک شما تا آثارش به شما برسه، یا اون طرف در شرق باشه به غرب میرسه، در غرب باشه به شرق میرسه. به همون اندازه که باطن قوی تره، رذایل اخلاقی اثرش بیشتره، فضائل اخلاقی هم اثرش بیشتره. شما بوی پیاز خورده و سیر خورده از نزدیک استشمام میکنیم، ولی کسی که دوچار رذایل اخلاقی است، اگر در غرب باشه در شرق استشمام، اگر در شرق باشه در غرب استشمام.
مولوی هم اشاره میکنه،
مولوی هم اشاره،
ظاهر کافر ملوث نیست دین، این نجاست هست در اخلاق و دین.
آمینه.
وین نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام.
از ری تا به شام.
شرق و غرب همه.
همون شرق و غرب. اصلا یه آدم در یه گوشه دنیا نابکار باشه، اثرش دنیا رو آلوده میکنه. یه دونه آدم. بله. ببین چقدر این مسائل ظریف بوده و چقدر بزرگان با این مسائل انصافا توجه.
چقدر ما غفلت میکنه.
چقدر ما غفلت. پس بنابراین امروز که ما ظاهرمون از شکم مادر تا بعد از مرگ زیر ذره بینه، خودمون آگاهی قلب خودمون رو خودمون زیر ذره بین قرار بدیم، قبل از اینکه در از ناحیه دیگران زیر ذره بین قرار بگیریم. یعنی به قلب خود آگاهی پیدا کنیم، و این راهش اندیشیدن درسته. ما بارها اینجا میگوییم و باز هم اصرار میکنیم که راه درست اندیشیدن است. بدون اندیشه راه به جای انسان نمیبرد. راه هدایت اندیشیدن درست است. بدون خداوندم که هدایت میکنه، اندیشه آدم رو هدایت میکنه.
اندیشه درست مصروف حق بشه.
مصروف حق میشه اگه اندیشه درست بود، مصروف حق میشه. مگه میشه اندیشه درست مصروف حق نباشد؟ اندیشیدن درست یعنی به حق اندیشیدن. شما به چی میاندیشی؟ به حقیقت میاندیشی همیشه. از هر چیزی حقیقت اون را میخواهی یا ظاهر اون را میخواهی؟
حقیقتشون.
حقیقت ها ظهور حقیقتن یا نه؟ ببین انسان پرتو هستی. آقای لاریجانی، قدمای ما عرفای ما میگن و قرآن کریم، انسان خلیفت اللهه. هر دوش درسته. حالا اونا که قرآنی فکر میکنن انسان رو خلیفه خداوند میدونن، اینا که خیلی دینی نیستن، بعضی از فلاسفه که خیلی اسلامی نبودن، انسان میگن پرتو هستیه. هستی، کل هستی علی الاطلاق یه پرتو داره. پرتو کامل هستی در تمام ظرفیتش چیه؟
انسان.
اگر هستی پرتو افکند، پرتو خود را در چه موجودی می افکند؟ در انسان.
در انسان.
هستی پرتو خود را در آسمان، در زمین، در شجر، در حجر، در مدر اجمالا می افکند. ولی تمام پرتو خود را هستی، تمام هستی در انسان می افکند. و این انسان اگر پرتو درست هستی بود، خوب درسته. اگر چونش نابکار در اومد و هستی رو خراب میکنه، نه تنها عالم رو، هستی رو خراب میکنه. انسان خراب هستی رو خراب میکنه.
دقیقا فرمایش شما رو مرحوم فیضم فرمود که الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، اینا مراتب وجودی همون انسان،
مراتب وجودی هن. و خداوند هم که شش روز خلق کرد میخواد به ما بگه تأمل کنین، خیلی عجله نکنین در کارها، کارها رو با تأمل، تعنی، با تفکر به پیش ببرین، الکی اقدام به یه کار نکنین.
الذی خلق السماوات طباقا، مراتب وجودی انسان،
مراتب وجودی انسان و خود تفکر مراتب فکره. بله، با تفکر. این کسی که در مرتبه پایینه که مرتبه بالا رو نمیتونه بفهمه که. بله،
چقدر از تفکر غفلت میشه استاد،
چقدر غفلت میشه. تمام این گرفتاری ها مال غفلت از تفکر،
تفکر از باطن.
اگر تفکر درست باشه اشکالی در عالم نیست. عالم درسته، سر جاشه.
یا باز نسخه های دیگری رو مرحوم جامعه ادامه میده که دیگه فرصت نیست. و دایه های درونی انسان که همی حضرت عالی فرمود فی سدت ایام، و یکی یکی اشاره میکنه.
ماشاءالله
انشاءالله در جلسات بعد پی میگیریم. قوس در عشق زدم کهل طریقت گوین، پاک شو اول و پس دیده برون پاک انداز، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد دوار انداز. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.